سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. مجتبی شهیدی کلهوری، مشهور به آیت الله مجتبی تهرانی یا حاج آقا مجتبی تهرانی، استاد مشهور اخلاق و مرجع تقلید ایرانی و مدرس حوزه‌های علمیه تهران بود که حدود 40 سال در تهران به تدریس اخلاق و فقه مشغول بود و شاگردان فراوانی داشت. مروری می‌کنیم به زندگی و زمانه این استاد ارجمند اخلاق. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. حاج آقا مجتبی تهرانی در سال 1316 هجری شمسی در خانواده ای از اهل علم، معرفت و شهادت در تهران به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود که در زمان تاریک حکومت پهلوی اول با همراهی و رفاقت مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ به اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار تهران مشغول بود. حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی طبق رسم تمامی خاندانهای علم و معرفت تحصیل در علوم دینی و اشتغال به علوم حوزوی را از دوران کودکی آغاز کرد و در امر تحصیل علوم جدیت فوق‌العاده‌ای داشت. ایشان با هدایت و ارشاد والد بزرگوار خود برای مدت 4 سال به مشهد مقدس مهاجرت کرد و از محضر اساتید برجسته چون ادیب نیشابوری بهره برد. سپس به قم مهاجرت کرد تا در حوزه نوپای آن دیار حضور یابد و سطوح عالی دروس حوزوی را نیز به اتمام برساند. حضرت استاد با جدیت و پشتکار بسیار دروس سطح را به سرعت تمام کرد و در سنین نوجوانی به محضر علمی بزرگانی چون امام خمینی، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما گلپایگانی و مرحوم علامه طباطبایی راه یافت. در جدیت و پشتکار ایشان همین نکته کافی است که به فرموده خودشان در زمانی که مشغول به دروس سهت بودند 2 مرتبه تمام وسائل و شیعه را مطالعه کردند تا برای شرکت در درس خارج آماده شوند. ایشان با نبوغ و پشتکاری که از خود نشان دادند در جوانی به درجه رفیع اجتهاد رسیده و به زودی توانستند از نزدیکان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار گیرند. مقبولیت علمی ایشان نزد استاد خیش به اندازه‌ای بود که حضرت امام به طلبه خوشفکر و جوان خود اجازه داد تقریرات و نوشته‌های درس بیعشان را جمع‌آوری و به صورت یک اثر مستقل منتشر کند. ایشان در همین ایام کتاب مکاسب محرمه حضرت امام، همچنین 2 جلد رسائل اصولی ایشان را تنظیم و منتشر کردند.
Thank you.
بان که هنوز مدت زیادی از استفاضه این طلبه فاضل و جوان از محضر حضرت آیت الله العظما بروج جدی نگذشته بود، این مرجع کم نظیر رحلت کرد و بار هدایت امت را به دوش خلف صالح خیش حضرت امام خمینی نهاد. حضرت امام شاگرد فاضل خود یعنی حاج آقا مجتبی تهرانی را مأمور به جمع‌آوری فتاوا و تنظیم اولین نسخه از رساله علمیه و مناسک حج خیش کرد که در همان ایام به چاپ رسید و در دسترس مقلدان قرار گرفت. حاج آقا مجتبی تهرانی برای انجام این امر مهم ضمن بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های متعدد استاد خیش با ایشان هم بحث شد و رساله‌ای دقیق و علمی آماده کرد که بعدها جزو دقیق‌ترین رساله‌های منسوب به امام خمینی مطرح شد. همه این امور در زمانی اتفاق افتاد که کمتر از 25 سال از عمر شریفش می‌گذشت. ایشان علاوه بر یادگیری فقه و اصول در محضر استاد، چندین سال نیز از مشرب اخلاقی و عرفانی امام سیراب و با دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی امام و امت به خوبی آشنا شد تا روزی که امام خمینی از کشور تبعید شدند. بعد از این واقعه دردناک، حضرت آیت الله تهرانی نیز 3 سال بعد به نجف رفت تا هم سیر معنوی خود را تکمیل کند و هم از تربیت استاد خیش بی‌بهره نماند. اما این سفر زیاد طول نکشید و حضرت امام به ایشان امر کردند که به ایران برگردند و در تهران حضور داشته باشند. لذا ایشان در سال 1349 به زادگاه خود بازگشت و به انجام کارهای مهم و بر زمین مانده مشغول شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حاج آقا مجتبی تهرانی از زمان بازگشت به تهران تا پیروزی انقلاب شکوهمند امامت و ولایت در ایران، ضمن اقامه جماعت در مسجد جامع بازار تدریس سطوح عالی خود را در مدارس علمیه تهران آغاز کردند و تربیت و هدایت جوانان انقلابی را به دست گرفتند. از جلسات بسیار محرمانه با برخی انقلابیون فعال گرفته تا جلسات عمومی اخلاق که در برخی مقاطع زمانی به دلیل ممانعت حکومت جور تعطیل می‌شد، همچنین حضور در بازار تهران و هدایت و رهبری مردم کوچه و بازار از مهمترین فعالیت‌های ایشان پیش از انقلاب بود. حضور عادی حضرت استاد در تهران و فعالیت‌های مخفی ایشان در راهنمایی و رهبری مجاهدان انقلابی آنقدر مفید و مؤثر بود که بعد از مدت‌ها سر تأکیدهای حضرت امام را به ایشان مبتنی بر مراجعت به تهران روشن کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با آغاز ولایت حضرت روح الله، همچنین با توجه به سوابق درخشان و مراودات حضرت استاد با امام امت، انتظار می رفت که ایشان یکی از مسئولان نظام اسلامی شده و گوشه ای از بار این انقلاب را به دوش بکشند. اما بنابرای فرموده خودشان، ایشان با دعا به درگاه خدای متعال و توسل به حضرات معصومین خود را از قبول مسئولیت‌های آشکار کنار کشیدند و با حضور در صحنه نیروسازی برای انقلاب، همچنان به صورت گمنام و مؤثر به تربیت نیروهای جوان و کارآمد برای انقلاب اسلامی پرداختند. از این رو جلسات درس خارج ایشان مملو از طلاب سطوح عالی بود که برای انجام دادن وظیفه به تهران آمده بودند و از فضای علمی قوم فاصله داشتند. این جلسات آنقدر مفید و کم نظیر بود که بسیاری از فضلا را به خود جذب کرد و حسرت دوری از فضای علمی قوم را به رضایت و شکرگزاری شرکت در این جلسات علمی تبدیل کرد. از طرف دیگر جلسات عمومی اخلاق و معارف اسلامی که قبل از انقلاب نیز برپا بود و از سال 1356 به طور منظم و هفتگی دایر می شد، مأمن بی‌نظیری برای بسیجیان مخلص و سکوی پرشی برای دلدادگان و حیات یافتگان انقلاب اسلامی بود که بی‌صبرانه و مشتاقانه به دنبال کسب معارف عمیق اسلام بودند. این عالم ربانی سرانجام در روز سه‌شنبه 12 دی 1391 در 75 سالگی درگذشت و آیت الله سید علی خامنه‌ای بر پیکرش نماز خواند و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای تو. کلام تو. درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخته بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد. بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این که اونجا شکست داد آمریکا را و صهیون را، امروز هم شکست داد ملت ایران آمریکا را به فضل الهی. این درسته، اما این کافی نیست. بله، فتنه رو خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما، از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار، باید دنبال کنن این قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. تر از مجرمان داخلی، مجرمان بین المللی هن. اونا رو هم راه نمی کن. باید با شیوه های خودش، با روش درست، این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنگر رو هم باید بشکن.
پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سیاه سیاه سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه 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 سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه سفید 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 سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید، دورش یه خط سفید بکشید و اگه به نظرتون غیر ممکن بود، یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمی‌دارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم خیالی. این شما و این ماجرای اول.
ویلیان 32 ساله پسری مهربون و حساس بود و تنها کسش در این دنیا پدر پیری بود که به شدت از بیماری رنج می برد. روزی که پدر ویلیان از دنیا رفت، یک کار عجیب و باور نکردنی انجام داد. اون جسد پدرش رو سوزوند و خاکسترش رو به آشپزخونه برد. بعد خاکستر رو با ادویه‌جات مخلوط کرد و با مخلوط ادویه و خاکستر سوپی درست کرد و اونو با اشتهای تمام خورد. چنین کار وحشتناکی از ویلیان که روحیه حساس و شکننده‌ای داشت خیلی بعید بود. ولی اون بعد از خوردن این سوپ ادعا کرد که با این کار به روح پدرش آرامش بخشیده.
ماجرای اول رو شنیدید. به نظر شما ممکنه یه پسر با جسد پدرش چنین کاریو بکنه؟ شما دور این داستان خط سفید میکشید یا خط سیاه؟ اما ماجرای دوم، ماجرای جالب سایمون رو بشنوید.
سایمون مردی قوی هیکل و از ورزشکاران حرفه‌ای رشته کیک بوکسینگه که معمولاً شاداب و سرحاله. اما یه روز صبح وقتی سایمون از حمام بیرون اومد، احساس سرگیجه کرد و حس کرد از بینیش خون میاد. وقتی به بینیش دست کشید، فهمید که فقط یه مورچه کوچیک روی نوک بینیش بوده. سایمون به محل تمرین رفت و شروع به انجام حرکات ورزشی کرد. ناگهان سرگیجه که عجیبی به سراغش اومد و با شدت به زمین خورد. وقتی چشماشو باز کرد، چند تا مورچه دید که دارن از بینیش میان بیرون. سایمون اون روز پیش پزشک رفت و مجبور شد از سرش سیتی اسکن بگیره. چیز عجیبی در تصویر داخل سر سایمون وجود داشت. یک توده سیاه متحرک. پزشک سایمون متوجه وجود تعداد خیلی زیادی از مورچه ها در نقطه ای از مغز اون شده بود. چیزی حدود به 2000 مورچه سیاه.
ماجرای دوم رو شنیدیم. به نظر شما چنین اتفاقی ممکنه؟ زنده موندن انسانی در این شرایط یه داستانه یا یه مورد واقعی؟ اما قبل از اینکه درباره راست یا دروغ بودن این داستان شروع به حدس زدن کنید، ماجرای سوم رو با هم میشنویم.
زن 49 سالی عراقی گونه لوبیا رو توی باغچه کوچیک خونش کاشت. اصلا تصورش هم نمی کرد که صبح روز بعد قراره با چه صحنه ای روبرو بشه. اتاق خواب حلیمه در طبقه دوم ساختمان و در فاصله حدود 4 متری از سطح زمین بود. یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شد، احساس کرد هنوز داره خواب میبینه. یه ساقه سبز تنومند با برگای پهنی که از درون اون جوونه میزدن از قاب پنجره بالا میرفت. حلیمه با احتیاط کنار پنجره رفت و ناگهان از تعجب و ترس فریادی زد. ساقه لوبیا به اندازه تنه یه درخت از دل خاک بیرون اومده بود و تا ارتفاع 4.5 متر رشد کرده بود. اونم در طول شب، یعنی حدود 11 ساعت.
و این هم آخرین ماجرای امروز، یعنی ماجرای سوم. آیا داستان جک و لوبیای سحرآمیز میتونه در باغچه خونه ی حلیمه و در واقعیت اتفاق افتاده باشه؟ شما دور این داستان خط سیاه میکشید یا سفید؟ میدونم حسابی کنجکاف شدین که بدونین کدوم داستان واقعا اتفاق افتاده و کدوم یکی حاصل تخیل نویسنده ماست. ماجرای اول، داستان پسر عزادار و درست کردن سوپ خاکستر پدر. این داستان کاملا واقعیه. در مرز کشور برزیل و ونزوئلا قبیله ای زندگی می کنن که رسم عجیبی در مراسم خداحافظی با مردگان دارن. اونها جسد متوفا رو می سوزونن و از خاکستر اون سوپی آماده کرده و می خورن. در واقع معتقدن با خوردن این سوپ روح عزیز از دست رفتشون تا ابد در بدن اونها جاودان خواهد موند. پس دور این ماجرا خط سفید میکشی. و اما ماجرای دوم، داستان سایمون، مردی که در عکس سی تی اسکن از سرش فهمید که 2000 مورچه مدت هاست در مغز اون زندگی می کنن. بله، درسته، این داستان حقیقت نداره. حتی سایمون قصه ما وجود خارجی هم نداره. پس روش یه خط سیاه می کشیم. و اما رسیدیم به ماجرای سوم. به نظر شما داستان لوبیای سحرآمیز که هممون در بچگی شنیدیم به واقعیت پیوسته؟ باید بگم خیر. جک و لوبیای سحرآمیز همچنان متعلق به دنیای قصه ها هستند. خب چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه گیجگاه رو با اجرای خانم ایزدخواه بشنوید از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی.
سلام، تولید اخبار جعلی درباره ایران به مرحله جدیدی رسیده. جا الهی خبر خودشون رو طرفدار جمهوری اسلامی جا میزنن، حساب کاربری جعلی تولید میکنن، داخلش ویدیویی که خودشون ساختن رو منتشر میکنن و بعدش جالب تره.
بعدش اینجوریه که خودشون با صفحات دیگه میان و میگن ببینید طرفدارای جمهوری اسلامی دارن تصویر جعلی درست میکنن. مثل این صفحه جعلی با نام شهلا الایرانی که تعداد پستاش توی فقط 24 ساعت پرتعداد و به شکل رباتگونه است. آدرس صفحهش پرت، رندوم و رباتیکه. عکسش هم وقتی جستجو میکنی از روی یه عکس با کیفیت از شهروندی عراقی به نام شهلا عبدالکریم اسکرین گرفته شده. حالا این کاربر جعلی اومده یه ویدیو با هوش مصنوعی گذاشته و میگه اینا مردم ایرانن در راهپیمایی میلیونی 22 دی. بعد صفحات ضد ایرانی اومدن نوشتن ویدیوهای ساختگی با هوش مصنوعی توسط اکانت‌های حامی جمهوری اسلامی. آیا واقعا با وجود این تصاویر واقعی نیاز به هوش مصنوعی هست؟ یه کاربرم داشتیم که تصویر مراسم حاج قاسم رو گذاشت و با حالتی که انگار طرفدار جمهوری اسلامی نوشت اینا مردم واقعیان که توی 22 دی اومدن بیرون.
Aujourd'hui, je précise en effet.
بعد یه خبرگزاری فرانسوی اومد پشت بندش گفت نه، این تصویر 22 دی نیستا، مراسم جنرال سلیمانیه. به نظر میاد یه عزم گروهی از سمت جائلای خبر و رسانه‌های غربی وجود داره که با دروغ‌های بزرگ قصد وارونه‌سازی حقایق ایران رو دارن، مثل روایت دروغین ویتکاف از ایران در همایش شورای اسرائیلی آمریکایی.
ایرانیا تو روز برای 16 ساعت آبشون قطع میشه، 12 ساعت هم برق نداره.
جائلای خبر به پشت صحنه ساخت یه فیلم در سوریه هم رحم نکردن.
نوشته این تصویر سقوط دو تا شهر توی ایرانه، در حالی که این ویدیو پشت صحنه ساخت یه فیلم در سوریه است در مورد تحولات اخیر کشورشون که توی ماه رمضان قراره پخشه.
CNN یه گزارش مفصل کار کرده از انقلاب با هوش مصنوعی در ایران.
مثلا این ویدیو رو نشون داده از صفحه کاربر عرب که روش نوشته اعتراضات شدید در کرج. میگه این که 832 هزار بازدید گرفته هوش مصنوعیه. یا از یک کاربر انگلیسی ویدیویی با 94 هزار بازدید نشون داده که اسم ترامپو دارن میزنن روی یه خیابون با یه شعار بی ربط غیر واضح. یا این ویدیو از یک کاربر ترکیه‌ای که یه چیزی با هوش مصنوعی ساخته به نام مردم ایران که البته انگار با خطکش آدمکای داخلش رو به خط کردن. اینا و امثالش رو CNN جمع‌آوری کرده و از تلاشی عجیب برای انقلاب با هوش مصنوعی در ایران صحبت کرده.
فراجا خبر داد 60 هزار قبضه سلاح از اختشاشگران فقط در یک شهر کشف شده.
در حالی که هر روز تصویر جدیدی از عناصر تروریستی منتشر میشه، BBC یه ویدیو گذاشته از زاویه مطلوبش. میگه طبق این ویدیو یه تاریک غیر واضح از بالا پشت بوم یه کلانتری داره تیر زده میشه. هرچند تصویری بیرون اومده از اون سمت حقیقت که BBC اجازه انتشارش رو نداره. افراد مسلحی که بین سایر اختشاشگرا به یه کلانتری دارن شلیک میکنن.
راست ارزوگا شما موجودی. مسلح سلاح کلاش و سلاح کلت کمانی.
دوستان عزیز،
یه کاربر چند وقت پیش BBC و برخی سلبریتی های اونور آبی که توقع دارن مدافع امنیت در مقابل تروریست مسلح منفعل باشه رو اینطور به سخره گرفت.
چرا من تو رو نمیزنم؟ چون سلبریتی ها گفتن مثل ماست بایستم شما رو نگاه کنم. آره ممنونم. شلیک شلیک نکن. نه من به احترام تو سلاح همو میذارم که آباه ما شلیک.
صحرای زدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیوی رادیو فرهنگ شبکه زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دردانه باشید.